باشی بیدار ای خوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی ای خوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پاس به گوش
صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسندی رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود. و شماره 079-101-76 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 31 ماه اکتبر 2022 برابر با 9 آبان ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
برگ خزان از مرزیه.
توجهتون رو به چند خبر جلب کنم. خبری تکان دهنده از ایران شهر: این دختر به خاطر پاره کردن عکس خمینی کشته شده است. به گزارش اخبار روز، سایت حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را منعکس می کند، گزارشی داده است که در برخی کانال اجتماعی به طور وسیع بازتاب یافته است. به گزارش این سایت، روز سه‌شنبه 3 آبان 1401 یک دختر پای سوم راهنمایی مدرسه پروین اعتصامی ایران شهر در اثر ضرب و شتم گارد امنیتی و ضربه به ناحیه سر کشته شد. هویت این دختر پارمیز همنوا، دانش آموز پای سوم مدرسه راهنمایی پروین اعتصامی ایران شهر اعلام شده است. به گفته یک منبع مطلع به خبرنگار حالوش، روز سه‌شنبه 3 آبان ماه گارد امنیتی میرزن داخل مدرسه و کتاب‌های همه دانش آموزان را تفتیش می‌کنند که در کتاب پارمیز عکس خمینی پاره بوده. به همین جرم تا جایی که توانستن جلوی دانش آموزان کتکش می‌زنند، طوری که بینیش شدیداً خروزی کرده و در بیمارستان ایران بستری میشه و چهارشنبه 7 آبان فوت میکنه و برای تدفین به زاهدان منتقل میشود. این منبع میافزاید نیروهای امنیتی از خانواده پارمیز و همه معلمان و دانش آموزان تعهد گرفتند که موضوع رسانه‌ای نشود و با این شرط جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل دادند. گفته میشود تمام عکس‌های پارمیز از داخل مدرسه توسط نیروهای امنیتی جمع شده است. لازم به ذکر است این اتفاق در شیفت خانم بخارایی که همسرش کارمند اداره اطلاعات ایران شهر است رخ داده است. حکومت به این خبر واکنشی نشان نداده است. کودک کشی جمهوری اسلامی ادامه دارد. سایت هنگاو از کشته شدن یک جوان 16 ساله در ایران شهر بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی توسط نیروی امنیتی کشته شده است خبر داد. کومار در افتاده، جوان 16 ساله در پیرانشهر کشته شد. به گزارش هنگاو شنبه 7 آبان 1401، کومار در افتاده، نوجوان 16 ساله در پیرانشهر با گلوله جنگی و در جریان یک شلیک مستقیم توسط نیروهای امنیتی کشته شده است. از آخرین حرفهای او چنین نقش شده است: ما ساکنین خاورمیانه، بعضی هامون در جنگ کشته می شویم، بعضی ها در زندان، بعضی ها در خیابان، بعضی ها در دریا غرق می شویم. حتی کوههای سر فلک کشیده نیز انتقام تنهایی خود را از ما می گیرند، چون کار ما مردن است. اخراج از دانشگاه و خوابگاه، موج تحریم و تحصن توسط دانشجویان. به گزارش اخبار روز، حکومت برای جلوگیری از ادامه اعتراض دانشجویان دست به تعلیق و اخراج موقت دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها از دانشگاه‌ها و حتی خوابگاه‌ها زده است. جمعی از دانشجویان دانشگاه از زهرا به مدت یک ماه توسط حراست از حضور در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی محروم شدند. در دانشگاه یزد نیز تعدادی از دانشجویان تعلیق و از خوابگاه اخراج شدند. دانشگاه محقق اردبیلی تعدادی از دانشجویان را با محرومیت و تعلیق مواجه کرده است. بیانیه جمع بزرگ دانشجویان دانشگاه تهران: دیگر چگونه به شما بفهمانیم که سرکوب شما جواب نمیدهد؟ از بازداشتگاه کیلویی تا آزار و شکنجه در اتاقهای حراست تا باز کردن درب پردیسها بر روی نیروهای امنیتی، از حادثه پردیس شمالی، پردیس فنی و کوی دانشگاه تهران و تا ممنوع الورود کردن فلهی دانشجویان و پرونده سازی کیلویی، در گستاخی و قانون شکنی کم نگذاشته. بار دیگر می گوییم نه سرکوب ظالمانتان و نه متنوع کردن روش های آن نمیتواند از جمع شدن ما جلوگیری کند، زیرا دانشجو در آگاهترین، شجاعترین و متحدترین مرحله تاریخ خود ایستاده است و تلاش های شما برای تزریق ترس به جایی نمیرسد. بیهوده تلاش نکنید که با نشان کردن تعدادی دانشجو صدای دانشگاه را خفه کنید، چرا که ما یک ایده هستیم و ایده ها کشته نمی شود. ما خواستار آزادی تمام دانشجویان دستگیر شده، رفع ممنوع ورودی دوستانمان و عدم پرونده سازی برای دانشجویان، عزل معاونت نادانشجویی و چی و عزل سران حراست مانند سجاد خاکساری، حسین ایزدیار، مهدی شیرازی که نقش اصلی را در سرکوب و شکنجه دانشجویان را داشتند هستیم. بنابراین برای محقق شدن هرچه سریعتر مطالباتمان، روز سه‌شنبه ساعت 12:30 در صحن تمام دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها جمع خواهیم شد. دانشگاه علم و فرهنگ اعلام کرده است که کلاس‌های درس این دانشگاه‌ها به مدت 2 هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد. در اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از دانشجویان با عناوین همچون اغتشاشگر نام برده شده است. دانشجویان حذف شدنی نیستند. دانشجویان هنر دانشگاه الزهرو در بیانیه‌ای به این مناسبت نوشتند: ما دانشجویان هیچگاه چنین ظلمی را نایده نخواهیم گرفت. این بیانیه قدم نخست برای حل مشکل است. به حراست و ریاست دانشگاه هشدار می‌دهیم که اگر تعلیق دانشجوها را متوقف نکنند، راهی جز صدور بیانیه را در پیش می‌گیریم. در هیچ کلاسی شرکت نمی‌کنیم. فضای دانشگاه را ثانیه‌ای آرام نمی‌گذاریم و مطمئن باشید که لحظه‌ای روی آرامش به خود نخواهید دید. دلیل این خشم را در تصمیم‌های خود بجویید. جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر بیانیه‌ای در ادامه تحریم تمامی کلاس‌ها منتشر کرده و نوشتند: ما دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به اتفاقات اخیر، سرکوب‌های گسترده، حمله نظامی به دانشگاه و دانشجویان، رفتار خارج از شأن دانشگاه برای ممنوع ورود شدن دانشجویان و ممنوعیت استفاده از خوابگاه که قرار است محل اسکان و آرامش دانشجویان باشد، ضمن حمایت از تمامی دانشجویان از جمله علیرضا پورسفر و آراد رستمزاد در روز دوشنبه 9 آبان در هیچ یک از کلاس‌های درسی خود حاضر نخواهیم شد. این کوچکترین کاری است که در برابر جنایت‌ها و بی‌قانونی‌های این روزها انجام می‌دهیم. و از اساتید محترم که این حد که حرمت‌ها به دانشجو را دیدند، تقاضا داریم در برابر ظلم سکوت نکرده و از دانشجویان، هم از دانشجویان زندانی و دانشجویان ممنوع ورود شده، حمایت کنید و صدای ما باشید. دانشجویان آزاد واحد تهران غرب در بیانیه تأکید کردند تا زمانی که برادران و خواهران ما از حضور در کلاس ها محروم هستند و یا در بازداشت به سر میبرند، از حضور در کلاس ها خودداری میکنیم و ضمن تحریم کلاس های درسی به تحسن و اعتراضات به حق به و مسالمت آمیز خود ادامه می دهیم. این دانشجویان از همه دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی خواستند در کنار آنها بایستند. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم تحقیقات، همچنین واحد شمال نیز در بیانیه اعلام کردند که کلاس های درسی را تحریم می کنند. دانشجویان دانشکده معدن دانشگاه تهران اعلام کردند کلاس های درس را تحریم می کنند. دانشجویان دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نوشتند: ما جمعی از دانشجویان دانشکده اقتصاد از روز دوشنبه 9 آبان برای حمایت از دوستانمان تا زمان حضور مجدد این عزیزان در دانشگاه و خوابگاه در هیچ کلاس درسی حاضر نخواهیم شد و در محوطه دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم علامه طباطبایی دست به تحسن خواهیم زد. بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در تحریم کلاس ها: ما دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران در اعتراض به برخورد وحشیانه حراست حقیر دانشگاه و در اعتراض به مجازی شدن کلاس ها به مدت 2 هفته بدون عنوان هیچ دلیلی از سوی هیئت دانشگاه، ضمن به رسمیت نشناختن کلاس های مجازی، کلاس ها را تحریم نموده و اعتصاب خود را اعلام می‌کنیم و همواره هم پای هموطنانمان و سایر دانشجویان کشور به اعتراض به وضع موجود ادامه خواهیم داد. بنابر گزارش‌ها،
امروز دوشنبه در دانشگاه های که نام میبرم تحسن و اعتراض های دانشجویی صورت گرفته است. دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد کردستان، دانشگاه تهران غرب، دانشگاه آزاد سنندج، دانشکده داروسازی رشت، دانشکده علوم پزشکی البرز، دانشکده ادبیات و زبان خارجی دانشگاه تهران، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشکده نقشه‌برداری دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه شریف مقابل سردر دانشگاه، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه امیرکبیر، مهندسی شیمی و علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی. سایر اخبار دانشجویی. بازداشت وحشیانه کریم محمدی در لاهیجان. کریم محمدی دانش آموخته موسیقی دانشگاه هنر تهران، معلم پیانو و زبان آلمانی، روز 17 آبان در شهر لاهیجان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بنا به گفته همسایگان که شاهد بازداشت این فرد بودند، حدود 20 موتورسوار لباس شخصی به همراه یک خودرو تیبا سفید کریم محمدی را در به منزل رو بوده به مکان نامعلومی منتقل کردند. شایان ذکر است افرادی که قصد ممانعت از بازداشت وی را داشتند از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای و ضرب و شتم قرار گرفتند. حمید رستمی دانش آموخته ارشد متالورژی دانشگاه تهران و مسئول آزمایشگاه در پردیس فنی امیرآباد دانشگاه تهران روز شنبه 7 آبان در جریان یورش لباس شخصی ها و بسیج به دانشکده فنی، ابتدا نیروها وارد آزمایشگاه شده و گوشی وی را چک کرده و سپس او را بازداشت کردند. مهدیار کاظمی دانشجوی صنایع غذایی دانشگاه آزاد تهران شمال ورودی 1400 روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و حراست دانشگاه به جای فرزند گوشی همراه را تحویل خانواده داده است. تا بدین لحظه از نهاد بازداشت کننده و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. دانشجویان بازداشتی روز 7 آبان دانشگاه یزد که تاکنون از آنها خبری در دست نیست، امیر زند کریمی، امیر رحیمیان، محمد نصری، مهتاب مقنی نژاد یا مقنی نژاد، حمید رضا فربوت، علیرضا برادران از دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز یکشنبه 8 آبان با دعوت حراست دانشگاه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در خیابان برادران مظفر مراجعه کرد. اما امروز دوشنبه 9 آبان با تماس با خانواده از بازداشت و نگهداری خود در زندان اوین خبر داد. مسئولیت این بازداشت مستقیما بر عهده ریاست و حراست دانشگاه صنعتی امیرکبیر که خواهد بود. محمد عرب، فعال دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل، صبح امروز 9 آبان پس از احضار به اطلاعات سپاه و مراجعه به این نهاد مجدداً بازداشت شد. رایحه حسینی، فعال دانشجویی و دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه از زهرای ورودی 98، شامگاه شنبه شب 7 آبان در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. تا بدین لحظه از نهاد بازداشت کننده و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. محمد جواد مقدسی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، روز 3 مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و اکنون با وجود گذشت 36 روز از زمان بازداشت همچنان در زندان فشافویه به سر می‌برد. حمید رضا فربود، دانشجو علوم ورزشی دانشگاهی است. 7 آبان در تجمعات درون دانشگاهی توسط نیروهای لباس شخصی ربوده شده است. تا به این لحظه از نهاد بازداشت کننده و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. پدرام حسینزاده دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران ورودی 97 روز 8 آبان حوالی ساعت 4 عصر پس از خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی ربوده شده است. تا به این لحظه از نهاد بازداشت کننده و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. محمد خانی دانشجو دکترای رفاه دانشگاه علامه بعد از گذشت 1 هفته بستری شدن به دلیل جراحت شدید ناشی از برخورد چند گلوله در وقایع شبانگاه 23 مهر ماه زندان اوین روز گذشته مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. این در حالی است که علی‌رغم پیگیری خانواده با مرخصی وی جهت مراقبت‌های پس از عمل تاکنون موافقت نشده است. میلاد ربیعی دانشجو کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه مازندران روز گذشته 8 آبان 1401 پس از پایان کلاس و هنگام خروج از درب دوم دانشگاه با هجوم نیروهای امنیتی روبوده شده است. تا بدین لحظه از نهاد بازداشت کننده و وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست. ترانه به تاریخ بگو.
صدای بی صدا یک جا صدا شد، صدای زن رها شد از سکوتش، دهان بی صدا موج صدا شد. به تاریخ این بگو این توده برخاست، صف بی چیزگان اینجا به غوغاست. ببین این ارتشه بیکار و با کار چگونه در خیابان خشم دریا. شد. زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو امری که رخ داد، نمای روشن داد دست و بیداد، از آن شکل ستمکارانه بد که بر زن داشت با خود روز اجداد. به تاریخ این بگو نو شد به جهان زن از آن تعریف و تعبیر که او هم خواهر و مادر و همسر، زن اکنون میبرد خود را به تفسیر. به تاریخ این بگو این انقلاب است، زن اکنون سوژه اصلی قاب است،
دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد را می‌شنویم.
صفحه 105. اینشتین که دستش طی آزمایش مربوط به آشکارسازی اتر مجروح شد که در دانشگاه با دستگاهی آن را انجام داد که خوب سوار و جفت و جور نشده بود، حالا با برانداختن اتر و خسف موجودیت آن انتقام خود را گرفت. نظریه جدید نور اینشتین برخی بی‌هنجاری‌هایی را نیز توضیح می‌داد که در فیزیک کلاسیک بروز کرده بود. چون این دیدی مکانیکی به جهان آشکارا حد نهایی و نهایت این نوع دیدگاه‌ها نبود. هرچند دید اینشتین به نور شباهتی جدی به فرمول بندی نادقیق و مخدوش نیوتن در 200 سال قبل از آن داشت، به معنی آغاز پایانی برای فیزیک نیوتن هم به شمار می آمد. برهان فیزیکی ریاضیاتی اینشتین صحنه را برای ورود نظریه کوانتومی مهیا کرد و مفهوم اولیه پلانک یا کوانتوم را بنیاد ماهیت نور قرار داد. اما پلانک موضوع را از این وجه نمی نگریست. وی از حرف و نظر خود عدول نکرد و کوتاه نیامد، در حالی که تأکید می ورزید کوانتوم ها فقط به رابطه نور و ماده اشاره می کند. تا سال 1912 پلانک هنوز هم طی درس ها و کنفرانس هایش در دانشگاه برلین کماکان به دیدگاه اکتشافی اینشتین حمله می کرد و تنها او نبود که از این نظر خود دفاع می کرد. دانشمندان معدودی هم به این باور گرایش داشتند که ممکن است علم به این طریق از منطق و اصول منطق عدول کند. از سال 1915 دریافت، فهم و تایید نظریه اینشتین شروع شد، زیرا شواهد آزمایشی و تجربی به نفع آن هرچه انکارناپذیرتر می شدند. در دهه 1920 نظریه کوانتومی به عنوان یکی از پیشرفت‌های عمده قرن بیستم شروع به بروز و ظهور کرد. پلانک جایزه نوبل فیزیک سال 1919 و اینشتین جایزه نوبل 1921 را دریافت داشتند. اینشتین این نهایت تمجید و تحسین را نه به خاطر نظریه نسبیت بلکه برای کارهایش در حوزه نور و کوانتوم کسب کرد. در زمینه که عملی نظریه نور اینشتین در آینده نقش پیشاهنگی را در تکوین و ساخت تلویزیون بازی کرد. اما امروزه چشمگیرترین کاربرد آن در چشم الکتریکی است که خود به خود درها را باز می کند و می بندد. این فکر که نیروی مغناطیسی چگونه در فضا منتقل می شود خواب از چشم اینشتین کوچولو رو بوده بود. 20 سال پس از آن شب نخوابی توضیح وی از این پدیده فیزیک را دگرگون کرد. عنوان مقاله دوم اینشتین که در جلد مشهور 17 آنالین در فیزیک انتشار یافت، شایع است که یک نسخه نادر از این مجله اخیراً به بهایی بیش از $10,000 دست به دست شده است، عبارت بود از محاسبه جدید اندازه مولکول ها. مقاله دوم اینشتین طرح کلی روشی را برای تشریح کردن اندازه یک مولکول قند به دست می دهد. این اثر به طور دقیقی چنین توصیف شده است: مینوماهی در میان نهنگان، یعنی سه مقاله دیگر. پانویس: مینو نوعی ماهی کوچک است از تیره کپور ماهیان. ادامه متن. اینشتین در حالی که این تغییر مسیر را تکمیل کرده بود به موضوعهای بنیادی تر برگشت. عنوان مقاله بعدی وی عبارت بود از درباره حرکت ذرات کوچک معلق در یک مایع ساکن بر طبق نظریه جنبشی مولکولی گرما. مطالعه مایع غلیظ و تیره به سختی می توانست زمینه نوید بخشی برای رسیدن به کشفهای علمی تکان دهنده و حیرت آور باشد، اما گرایش اینشتین برای رسیدن به ریشه های مسائل مسیر این ماجرا را دگرگونه کرد. یک بار دیگر باید به اجمال سری به تاریخ بزنیم. در سال 1828 رابرت براون، طبیعتشناس اسکاتلندی، به مشاهده ذرات گرده معلق در آب در طی تحقیقات گیاهشناسی خود دست زد. وقتی این ذرات گرده را زیر میکروسکوپ مطالعه کرد، پی برد که تک ذرات گرده حرکات زیگزاگی پیوسته و ظاهراً کاتوره‌ای را بروز می‌دهند. گویی که موجوداتی زنده‌اند. اما وقتی یک پودر غیرعالی را جایگزین گرده عالی کرد، دقیقاً همان اثر را مشاهده کرد. ظاهراً براون اتفاقی به نمونه ای از عدم امکانهای علمی برخورده بود. آن نمونه عبارت بود از حرکت دائمی. براون از مشاهده این پدیده که به نام خودش حرکت براونی نامیده شد و در تمامی قرن 19 به عنوان معما در جامعه علمی مطرح بود، حیران و شگفت زده شد. وقتی اینشتین حرکت براونی را مطالعه کرد، نسبت به این نافرمانی ظاهری قوانین فیزیک کنجکاو شد و راه حلی با خصلت و سرشت ابتکاری و متحورانه برای آن ارائه داد. بنابر نظریه جنبشی مولکولی گرما، مولکول‌های نامرئی مایع در حال حرکت بودند که این حرکت با بالا رفتن دمای مایع تشدید و تقویت می‌شد. از نظر اینشتین رفتار ظاهراً کاتوره‌ای یا تصادفی ذرات معلق در واقع ناشی از بمباران شدن آنها به وسیله مولکول‌های نامرئی بود که مایع را تشکیل می‌دادند. این نظری بسیار متحورانه و جسارت‌آمیز بود، زیرا بسیاری از دانشمندان معتبر و پرآوازه هنوز متقاعد نشده بودند که علل اصول عملاً اتم‌ها و مولکول‌ها وجود داشته باشند. این موجودات هنوز هم تمام تلاش‌ها را برای مشاهدهشان ناکام گذاشته بودند. درست مثل آن اتر مهم که تا آن هنگام هنوز هم هیچ کس یک مولکول را ندیده بود. اما حالا اینشتین یک مرحله دیگر به پیش رفته و به اثبات کردن وجود این مولکول‌های نادیده مبادرت کرده. وی با بهره‌گیری از دینامیک آماری حتی به پیش‌بینی تعداد دقیق مولکول‌ها در هر تعداد مفروض و معین مایع دست زد. ساده‌ترین طرح در مورد چگونگی اقدام وی به این محاسبات و تحقیقات تصوری کلی از پیچیدگی‌های آنها به دست می‌دهد. یک شیء واقع در آب یا در هر مایع یا گاز دستخوش بمباران پیوسته و مداوم مولکول‌های آن مایع یا گاز قرار می‌گیرد. به طور اتفاقی تعداد مولکول‌های بمباران کننده از همه طرف با هم متعادل می‌شود و آن شیء دیگر تکان نخواهد خورد. اما شیء بسیار کوچکتری چون ذره گرده آماده و مستعد است که ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر رانده شود که کمی از اضافه تر شدن مولکول‌های بمباران کننده از یکی از جهت‌ها ناشی می‌شود. اینشتین برای توصیف این اثر فرمولی به دست داد. بنابر این فرمول میانگین جابجایی ذرات مرئی در هر تک جهت متناسب با ریشه دوم مدت زمان مشاهده افزایش می‌یابد. اگر فاصله ای را اندازه می‌گرفتند که ذرات طی این مدت می‌پیمودند، در این صورت محاسبه تعداد مولکول‌های نامرئی در داخل یک حجم معین مایع یا گاز امکان پذیر می‌شد. اینشتین به این طریق محاسبه کرد که 1 گرم هیدروژن حاوی 3.3 ضرب در 10^23 یعنی بیش از 300,000 میلیون 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 مولکول است. مقاله اینشتین نه تنها بر آن بود که وجود مولکول‌ها را اثبات و توصیف کند، بلکه همچنین می‌خواست چگالی وقوع آنها و چگونگی نقشه‌برداری از رفتارشان را نشان دهد. اثبات برهان نظری اینشتین 3 سال بعد با انجام آزمایش‌های عملی که گران پرین شیمی فیزیکدان فرانسوی انجام داد تایید شد. آزمایش‌هایی که پرین روی حرکت براونی عصاره ریوند یا رزینی زرد رنگ در آب انجام داد، نخستین اثبات عملی وجود فیزیکی اتم‌ها به شمار می‌آمدند. آزمایش‌های وی دقت چشمگیر محاسبات صرفاً نظری اینشتین را نیز آشکار کرد. این تایید عملی کارهای اینشتین یکی از جنبه‌های اساسی روش‌شناسی او را برجسته می‌کند و بروز می‌دهد. در اینجا رویکرد علمی جدید قرن 20 خود نمایی می کرد. همانقدر که سبک کوبیسم در نقاشی و موسیقی غیر تونال خصیصه قرن 20 به شمار می آمدند، قرن 19 شاهد رشد بسیاری از شاخه‌های علم از نوباوگی تا بلوغ بوده است. در خلال این دوره روش علمی عمدتا تجربی بوده است. پیشرفت‌های چشمگیری از طریق آزمایش، مشاهده و بهره‌گیری از ابزار ابتکاری و خلاقانه حاصل شده است. اما روش اینشتین تجربی و آزمایشی نبود. برعکس، وی ذاتاً نظریه پردازی بی‌پروا بود و این خصلت کماکان تا آخر عمر در وی باقی ماند. آزمایش‌هایی که بعداً انجام شدند، حقایقی را روشن کردند که همگی مؤید نظریه‌های وی بودند. روش قدیمی و دیرین پرداختن نظریه به اعتبار و برپایه حقایقی که شواهد تجربی پشتیبان و مؤید آنها بودند، از نظر اینشتین روندی بسیار کند، بیروح و ملال‌آور بود. ذهن وی ترجیح می‌داد به سرعت به جلو برود و با امکانهای نهایی روبرو شود که بسیار فراتر از گستره آزمایش و تجربه بودند. اینشتین در اتخاذ چنین رویکردی تنها نبود. این راه و روش باید به شیوه و رویکرد قرنی تبدیل می‌شد که داشت آغاز می‌شد. ثابت شد که انفجارهای اتمی و فرستادن موشک به ماه خیلی پیش از تحقق عملی آنها از لحاظ نظری امکان پذیر می بودند. توانایی کار کردن با خطکش محاسبه در خط مقدم عرصه علم قرار می گیرد، نه حضور محقق در آزمایشگاه. اینشتین در مقاله های قبلیش ماهیت نور و وجود اتم ها دو موجود بنیادی را آشکار و اثبات کرده بود. وی برای انجام این کار کل راه و رسم نگرش علم به جهان را دگرگون کرده بود. این بصیرت‌های منحصر به فرد برای جا انداختن و تثبیت وی به عنوان یکی از مغزهای متفکر علمی پیشروی عصر کافی بوده است. اما اینشتین اکنون یک گام دیگر به جلو برداشت. او بینش و شناخت خود نسبت به این خرد دنیاها را در هم آمیخت و نظریه کلان جهانی را پرداخت که علم را دگرگون کرد. این دستاورد او را در مقام یکی از خلاق‌ترین متفکران در تاریخ بشر در کنار کسانی چون نیوتن و بیتهوون تثبیت کرد. اینشتین فقط 26 سال سن داشت و علی الظاهر فقط یک کارمند دونپایه مفلس در دفتر ثبت اختراعات در برن به حساب می آمد. گاهی در اوقات فراغت مقاله علمی هم می نوشت، اما حتی جامعه دانشگاهی محلی هم او را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بودند. اینشتین در سرتاسر سال معجزه آسای خود در انزوای واقعی کار کرد. درست بیش از دو قرن قبل از آن نیوتن به همان ترتیب سالی با خلاقیت معجزه بار را از سر گذرانده بود که در طی آن وی نیز قسمت اعظم کارهای عمدهش را به انجام رسانید. او نیز در همین سن و سال اینشتین و در گریز از همه‌گیری تا اون در انزوای روستا زندگی می کرد که به یافته های شگفت‌آور خود دست یافت. اما نیوتن ناگزیر نبود هر روز سر کار برود و همراه با همسر و بچه‌ای در یک آپارتمان کوچک زندگی کند. شاهکار فکری اینشتین در تاریخ عقل بشر بی همتا از کار درآمد. علت چنین ادعای مبالغ آمیزی فقط با انتشار چهارمین مقاله اش بروز می کند. حالا مدت زیادی بود که اینشتین به تأمل و تفکر در این خصوص مشغول بود که در فرمول بندی های فیزیکی پر اهمیت چگونه می شود به قطعیت رسید. مطمئناً باید معیار متغیر نهایی وجود می داشت تا اندازه‌گیری تمام کمیت های متغیر با آن میسر شود. در غیر این صورت، هر چیزی بسته به چارچوب مرجعی که از آنجا به آن چیز یا شیء نگریسته می شد، صرفاً نسبی می شد. برخلاف تصور همگان، اینشتین در خصوص این مباحث و موضوعها متفکرانه در بحر تفکر فرو نمی رفت که در خلال آن تمام انواع رفتار عجیب و غریب حاکی از حواس پرتی از او سر می زد. اینشتین ترجیح می داد این تصور را در میان تمام همکارانش بپروراند و رواج دهد، اما حقیقت به این آسانی ها هم دست نمی داد. وی متفکری پرشور و احساساتی بود که باطنن و در خلوت می پذیرفت که دوره های طولانی تفکر نظری ژرف در وی یک تنش عصبی همراه با همه انواع درگیری های عصبی به بار آورده است. در بهار 1905 اینشتین پی برد که در شدیدترین بحران ذهنی تمام دوره زندگیش تا آن هنگام گرفتار شده است. او به هنگام بازگشت از اداره ثبت اختراعات ایده های خود را در معرض آزمون به سو قرار می داد. آرا و نظرهایش را با او در میان می گذاشته. اما به زودی آشکار شد که اندیشه هایش بسی دورتر از قلمروهایی است که توصیه های بسو بتواند برای او سودی در بر داشته باشد و کارساز باشد. اینشتین که دوست داشت در کوچه های قرون وسطایی و گذرهای سرپوشیده برن قدم بزند، غالباً با حواس پرتی از کناره‌های رودخانه و حومه های درخت زار پیرامون شهر سر در می آورد و به مسافت های دوری می رفت. یک بار فقط وقتی به خود آمد که خیشتن را در حال راه رفتن در کوره راهی روستایی یافت و بر اثر طوفانی تندری تا مغز استخوانش خیس شده بود. بخشی از استعداد و قریحه استثنایی اینشتین در توانایی وی به اندیشیدن پیرامون پیچیده ترین فرمول ها و مسائل تا اصول بنیادی تشکیل دهنده شالودگی آنها نهفته بود. وی با توجه به این اصول به تمام شیوه های استدلال و استنتاج در جستجوی اصول دیگر و حتی بنیادی تر دست می زد. در بهار سال 1905 کار طاقت فرسای مداوم فکری و تمرکز در فعالیت های ذهنی اینشتین را به آستانه فروپاشی روانی کشانید. هم از لحاظ جسمی و هم روانی و روحی بسی خسته و فرسوده بود. نمی توانست به درستی به خورد و خوراک خود برسد و خواب کافی و مناسبی هم نداشت و باز هم بدتر از همه اینها، مستقل از این که فکر و ذهنش روی چه موضوعی متمرکز می شد، اندیشه هایش کماکان پراکنده باقی می ماند. با وجود تلاشی که می کرد، جزئیات موضوع ناسازگار با یکدیگر از کار در می آمد. این جزئیات به صورت یک نظریه سازگار کنار یکدیگر قرار نمی گرفتند. نظریه‌ای که وی اطمینان داشت در جایی وجود دارد. به بن‌بست رسیده بود. ظاهراً هیچ راهی برای پیش رفتن وجود نداشت. روزی به همراه بسو در راه بازگشت از اداره ثبت اختراعات سرانجام اذعان کرد. تصمیم گرفتم همه چیز تمامی نظریه را رها کنم. آن شب در نهایت نومیدی به بستر رفت. در این حال احساس آرامش عجیبی هم می کرد. در حالت بهت و حیرت به سر می برد. نه بیدار بود و نه خواب. صبح روز بعد به حالتی در نهایت پریشانی و ناآرامی رسید. وی احوال خود را چنین توصیف کرد. طوفانی در قلبم غوغا می کرد. و در بحبوحه این طوفان ناگهان به ایده و نظری رسید که مدتهای درازی از چنگش گریخته بود. به زبان خودش گویی به اندیشه های خداوند دسترسی یافته بود. این ارتباطی شخصی با پروردگار نبود. اینشتین همواره تأکید می کرد که به خدای شخصی اعتقاد ندارد، بلکه همگام با بسیاری از مغزهای متفکر پیشاهنگ زمانش مانند پیکاسو، ویتگنشتاین و حتی گاهی فروید از واژه خدا همراه با حقایق بزرگی بهره می گرفت که در همان محدوده فهم آدمی قرار می گرفتند. ظاهراً این کلمه به تنهایی احساس شکوه و ابهتی را برمی انگیزد. به نظر می رسد که اینشتین و پیکاسو هر دو احساس عمیق بهت و شگفت زدگی را تجربه کرده بودند که فیلسوفانی از افلاطون تا کانت در سخنان خود خدا را آنگونه یاد کرده بودند. اینشتین آنچه را که فهمیده بود چنین توصیف می کند. راه حل ناگهانی به ذهنم رسید. با این اندیشه که مفاهیم و قوانین ما درباره فضا و زمان فقط می توانند تا آنجا معتبر باشند که بین آنها با تجربیات ما رابطه شفافی برقرار باشد و این تجربه می تواند به خوبی به تغییر و اصلاح این مفاهیم و قوانین منجر شود. از طریق تجدید نظر در مفهوم همزمانی در یک قالب انعطاف پذیرتر به نظریه نسبیت خاص رسیدم. فهمیدن این جمع بندی ساده می تواند نسبتاً آسان باشد در صورتی که کاملاً به آن فکر کنیم. اما برهان و فرمول‌های فیزیکی ریاضیاتی دخیل در آن در راه اثبات کردنش به آسانی قابل فهم نیستند. اینشتین حالا این مطالب را در قالب مقاله‌ای 31 صفحه‌ای تحت عنوان درباره الکترودینامیک اجسام متحرک به رشته تحریر درآورد. برای فهم نظریه نسبیت خاص اینشتین، نامی که خودش برای این نظریه برگزیده بود، ابتدا باید سیستم نیوتنی را که این نظریه جایگزین آن شد در نظر آوریم. در واقع این سیستم نیوتنی هنوز هم برای مقاصد روزمره و عادی کماکان شیوه و وسیله نگرش ما به جهان هستی به شمار می آید. بنابر اصول نیوتن همه چیز از سیارات مداری گرفته تا سیبی که از درخت فرو می افتد دستخوش قانون واحدی اند. نیروی گرانش در جهان هستی به صورتی منطقی در این سیستم قرار گرفته است و قوانین آن مستقل از این که کجا و یا تحت چه شرایطی اعمال می شوند همواره سازگار باقی می مانند. بنیانهای این جهانند که در آن فضا و زمان به عقل سلیم تعلق دارند. همان گونه که نیوتن در اصول ریاضیات یا پرینسیپیای خود با اطمینان نوشت، زمان مطلق واقعی و ریاضی فی نفسه و بنابر ماهیتش بدون ارتباط با هر چیز خارجی به آرامی جاری است و نام دیگر آن دوام و مدت است. به همین ترتیب فضای مطلق ماهیتاً بدون ارتباط با هر چیز خارجی همواره بدون تغییر و استوار باقی می ماند. به بیان دیگر فضا و زمان مطلقند و اینطور هم به نظر می رسید. هرگاه کسی جسارت می ورزید و پروا به خرج می داد و نظریه نیوتن را نسبت به این مبحث مورد تردید و سؤال قرار می داد، وی او را به خدا حواله می کرد. اوضاع دقیقاً به همین منوال پیش می رفت. نظر این بود که صرفاً مقدر شده است جهان هستی به همین نحو باشد. اما چرا؟ نیوتن چگونه به این امر پی برده بود؟ این وظیفه جستاری علمی بود که به طرح چنین پرسش‌هایی بپردازد. اما اقتدار نیوتن چندان عظیم و پردامنه بود که کمتر کسی به خود چنین جرأتی می‌داد. قرار بود حمله از جبهه دیگری صورت گیرد. حتی وقتی شواهد تجربی شروع به آشکار کردن مغایرت‌ها و تعارض‌ها در توضیح و تشریح نیوتنی عالم کردند، در آغاز چند نفری از دانشمندان فکر کردند کل عمارت فیزیک کلاسیک را مورد تردید قرار می‌دهند و آن را زیر سؤال می‌برند. فیزیک کلاسیک نیوتن به نحوی کاملا شایسته و رضایت بخش به حرکت نسبی می‌پرداخت. دریانوردی که در ننای خود خوابیده خودش را نسبت به کشتیش ساکن تلقی می‌کند. اما از نظر کسی که در ساحل ایستاده و دارد به این کشتی در حال حرکت می نگرد، دریانورد دارای سرعتی یا حرکتی نسبی است. به همین ترتیب، ناظر ساکن در ساحل اگر از فضای خارج از کره زمین مشاهده شود، سرعت نسبی زیادی کسب خواهد کرد. زیرا سرعت زمین که در فضا دارد حرکت می کند نیز به سرعت آن اضافه می شود، اما نسبیت در همین جا متوقف شد زیرا فضا ساکن و جا به جا ناپذیر تلقی می شد. درست مثل اتر موهومی که آن را انباشته بود. این فضا در کنار زمان مطلق استاندارد مطلق مرجع به شمار می رفت. در دهه 1860 شک و تردیدی جدی از طریق نظریه موجی الکترومغناطیسی نور ماکسویل که نقشی عمده در مقاله مربوط به نور اینشتین بازی می کرد، در مورد این اوضاع و شرایط ابراز شد. نظریه ماکسویل موقعی مشکلات مکانیک کلاسیک نیوتنی را برملا کرد که به مبحث سرعت نوری که بر اشیاء متحرک میتابید رسید. آیا سرعت نور از سرعت ناظر یا سرعت منبع خود نمیتوانست تأثیر بپذیرد؟ به نظر میرسید که این امر طی آزمایش مشهور مایکلسون و مورلی در سال 1887 که سرعت زمین را در اتر اندازه می گرفتند تایید شد. چنان که دیده ایم این آزمایش بر وجود اتر ساکن فراگیر و همه جا حاضر سایه تردید انداخت. اما آزمایش نامبرده کاری فراتر از اینها انجام داد. اساساً مقصود از انجام این آزمایش اندازه‌گیری سرعت نور یا اس و سپس اندازه‌گیری سرعت نور در هنگامی بود که در جهت حرکت زمین بر آن میتابید. مقدار اخیر باید سرعت نور منهای سرعت حرکت زمین یعنی S منهای M. با همه این احوال با کمال تعجب سرعت نور در هر دو حالت یکسان به دست آمد. سرعت زمین یعنی S منهای پرانتز باز S منهای M پرانتز بسته مساوی M. هیچ تفاوتی در سرعت نور ایجاد نمی کرد. اما این امر نمی توانست صحت داشته باشد. این اتفاق با عقل سلیم صرف نظر از فیزیک نیوتنی در تناقض بود و آن را نقض می کرد. تقریبا همزمان با این ایام، ماخ هم داشت ایده های نیوتن در باب فضای مطلق و زمان مطلق را مورد تردید قرار می داد. پافشاری ماخ بر شواهد و حقایق تجربی این ایده ها را به مفاهیم ذهنی نابی که نمی توانند در روند تجربه حاصل شوند تقلیل داد. پیش از آغاز قرن بیستم، ژول هانری پوانکاری فرانسوی، بزرگترین ریاضیدان عصر، نیز درباره تصورات و مفاهیم معنای مطلق و زمان مطلق تردید خود را ابراز داشت. وی به نحوی خلاقانه استدلال کرد که اگر شبی در حالی که همه در خوابند، ابعاد جهان هستی ناگهان هزار برابر شود، این جهان به کلی بدون تغییر و دست نخورده خواهد ماند. چگونه خواهیم توانست بگوییم که چه اتفاقی افتاده است؟ چگونه می توانیم این تغییر ابعاد را اندازه بگیریم؟ اصلا نمی توانیم. به این ترتیب مفهوم فضا نسبت به چارچوب مرجعی است که از آن چارچوب فضا اندازه گیری می شود. فیزیک کلاسیک به نقطه بحرانی نزدیک می شد و پوانکاره به خوبی از فرارسیدن این بحران آگاه بود. وی اظهار داشت شاید ما باید مکانیک تماما جدیدی را بسازیم که در آن سرعت نور حدی غیر قابل گذر خواهد بود. پوانکاره از گام نهادن به این مرحله پا پس کشید که احتمال می داد تمامی معرفت علمی را آشفته کند. اما اینشتین باز نایستاد و به پیش رفت. و این اینشتین بود که سرانجام راه حل‌هایی برای بسیاری از بی‌هنجاری‌ها و بی‌نظمی‌ها یافت که حالا در فیزیک کلاسیک آشکارسازی شده بودند. دستاورد اینشتین عبارت بود از مطرح کردن نظریه‌ای که نه تنها علت این بی‌هنجاری‌ها را توضیح می‌داد، بلکه در این فرایند توضیح به تمامی جدیدی را برای جهان هستی ارائه کرد. علل اصول او این کار را با در نظر گرفتن این موضوع انجام داد که سرعت سیر نور در فضا مستقل از این که منبع نور یا ناظر متحرک باشد یا خیر ثابت است. در این حال اظهار داشت که چیزی چون حرکت مطلق وجود ندارد. منظور این است که چیزی به عنوان سکون مطلق وجود ندارد. در چنین حالتی سرعت هر چیزی نسبت به چارچوب مرجع ویژه آن نسبی است. هرچند که سرعت نور که ثابت است، چارچوب مرجع هرچه باشد یکسان خواهد بود. تا اینجا همه چیز به خوبی پیش رفت. نخستین پیشنهاد آزمایش مایکلسون و مورلی را توضیح می داد و پیشنهاد دوم درباره بی‌هنجاری ها چنان توضیح می داد که پوانکاره به آنها اشاره کرده بود. اما چنان که کاملا آشکار است، این دو طرح و پیشنهاد اینشتین متناقض به نظر می رسند. اگر سرعت نور همواره یکسان است، پس چگونه چیزی چون حرکت مطلق وجود ندارد؟ حالا اینشتین شجاعانه با همه مشکلات روبرو شد. راهی وجود داشت که طی آن این هر دو پیشنهاد می توانستند درست باشند. این راه به معنای پذیرفتن این امر بود که هم فضا و هم زمان نسبی‌اند. اما چگونه چون این چیزی ممکن بود؟ پوانکاره چگونگی نسبی بودن فضا را نشان داده بود و در مثال او از یک عالم منبسط هزار لایه مفهومی مبنی بر نسبی بودن زمان نیز پنهان بود. اینشتین این ایده را تایید و با معانی و استلزام‌های بهت‌آور و اعجاب‌انگیز آن روبرو شد. بنابر نظر اینشتین، تمام داوری‌های ما که در آنها زمان نقشی ایفا می‌کند، همواره داوری‌هایی درباره رویدادهای همزمان هستند. مثلا در نظر بگیرید، وقتی می‌گوییم آن قطار در ساعت 7 به اینجا وارد می‌شود، در واقع منظورم چیزی است با این مضمون. قرار گرفتن عقربه کوچک ساعت من روی عدد 7 و ورود قطار رویدادهای همزمانند. اینشتین اظهار داشت که صرفاً با جانشین کردن موضع عقربه کوچک ساعت من به جای کلمه زمان میتوان بر این مشکلات غلبه کرد. و وقتی فقط از مکان قرار گرفتن ساعت صحبت میکنیم، این کار مناسب و رضایت بخش است. بنابر توضیح اینشتین، اما وقتی در صدد برمی آییم در آن واحد با تعدادی رویداد که در مکانهای مختلفی رخ میدهند ارتباط برقرار کنیم، دیگر این گزاره معتبر نیست. برای برقراری ارتباط بین زمان رویدادهایی که در مکانهای دور از ساعت اتفاق می‌افتند نیز قانع کننده نیست. اینشتین همواره نظریه را بر آزمایش و تجربه ترجیح می‌داد. وی همچنین استدلال کردن را بر ریاضیات برتر می‌شمرد. در یک چهارم اول مقاله‌اش درباره نظریه نسبیت خاص تقریبا از آوردن فرمول‌های ریاضی اجتناب کرده بود و این فرمول‌ها به هیچ وجه ترکیب و ساخت حجم اصلی بخش‌های بعدی مقاله را تشکیل نمی‌داد. یکی از قدرت‌های پردامنه اینشتین در توانایی وی برای تجسم بخشیدن وضعیت‌های پیچیده ریاضی به ساده‌ترین شیوه نهفته است. مثلا وقتی به فکر نسبیت افتاد که روزی داشت با تراموا به سر کارش می رفت. از روی حواس پرتی داشت در جهت عکس حرکت تراموا در خیابان به برج ساعت قرون وسطایی مشهور برن خیره می نگریست.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. از دوستانی که مایل هستند در این شرایط بحرانی همکاری کنند با رادیو پارس، از بانوان جوان و خاطری که روز دوشنبه برنامه ما به صورتی هست که طبق آیین‌نامه رادیو میزبان با صدای زن باید پخش بشه، اگر که مایل هستند به زبان فارسی و آلمانی همکاری داشته باشند و با برنامه ارائه بدن، لطفاً با من در تماس باشند. از این همکاری استقبال میکنم و خوشحال خواهم شد. رود برخیز به عربی.
برخیز برای